رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. سوالی رو در جلسه گذشته پیرامون بحث علم غیب مطرح کردیم و اون سوال این بود که آیا پیامبران و امامان، یعنی در نظر بگیریم حالا 14 معصوم، چون ما پیغمبر خاتم و حضرت صدیقه طاهره و 12 امام و 14 معصوم مینامیم که خب درست هم هست، مشکلی نه، بگیم آیا پیامبران و 14 معصوم موظفند که همیشه از علم غیب خوب از علم غیب خود استفاده بکنن، یعنی این وظیفه رو دارن چون بهشون علم غیب داده شده است، آیا وظیفه دارن که از این علم غیب در هر زمان و هر مکانی استفاده بکنن؟ این سوال مطرح کردیم و گفتیم که و یا در استفاده از علم غیب اعطایی از جانب خداوند متعال مختار هستند، یعنی اینکه خواستن استفاده میکنن هر زمان بنا به دلایلی و نخواستن استفاده نمیکنن، یعنی اختیار دارن که استفاده بکنن یا نکنن. گفتیم در این زمینه در قرآن کریم یکی از آیاتی که چندین آیه ما داریم، یکی از آیاتی که مطلب رو به طور خیلی صریح و واضح روشن میکنه و پاسخ ما رو میدهد، سوره مبارکه صاد آیه 39 هست که من خواهش میکنم هم خانوم ها هم آقایون برای اینکه نورانیت قرآن انشالله در دلهای ما زیادتر بشود و ما با قرآن آشناتر بشیم و با معارف قرآن اهل بیت انشاءالله آشناتر بشیم و با این سقل اولی که پیغمبر دو سقل سقله این مطرح کردن انشاءالله انس بیشتری بگیریم و این انس به درد قبر و برزخ و قیامتمون انشاءالله خیلی 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 بخوره. قرآن ها رو باز کنن، به آیات نگاه کنن، چون تنها کتابی که رو کره زمین هست و نگاه کردن بهشم عبادت هست همین قرآن. دقت بکنید، فقط خواهش میکنم و این چون تفسیر آیه است صحبت دوستان نکنن، موبایل کسی زنگ نزنه، وقتی چون خانوم ها بیشتر دقت بکنن، حواسمون این طرف اون طرف نره. یه بحثی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم و گفتیم که خداوند متعال به هر پیغمبری یک توانایی و توانایی هایی داده بود، به هر پیغمبری، و حدیثی رو قبلا برای شما خوندیم تو همین جلسه که به پیغمبر خاتم هر اون چه که به 123,999 پیغمبر عطا کرده بود یک جا به پیغمبر خاتم خداوند داد. این خیلی مهم هست که بدونید، مطلبش رو حفظ کنید. همه توانایی های همه پیغمبران رو خداوند یک جا به پیغمبر خاتم داد. این حدیثش رو خوندیم، از امام باقر هم برای شما خوندیم، اگه نخوندیم بگید جلسه بعد میخوام. و جالبترش اینجاست که این توانایی ها رو همه این توانایی ها که نزد پیغمبر خاتمه، همش رو خداوند به 12 امام و مادر 11 امام صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین عطا کرده. اینم در احادیث داریم، دقت بکنی اینا خیلی مهمه، جز اعتقادات شیعه است. اینو به یاد داشته باشید که با این اعتقاد ما باید از دنیا بریم و بدونیم اینا چه بزرگواران و چه واقعا نورهای منوری هستند، چقدر عظمت دارن اینا. در آیه 39 سوره مبارکه صاد گفتیم توانایی هایی که خداوند به حضرت سلیمان نبی علی نبینا و آلهی و علیه السلام عطا کرده بود باد رو در تسخیر حضرت قرار داده بود، شیاطین هر دو نوعشونو، چون شیاطین شما میدونید در سوره جن و جنیان، چون شیاطین هم از جنس جنن، اینها این جنیان هم مسلمون دارن هم کافر دارن، اما تا حالا کسی نیومده بتونه ثابت کنه که اینا شیعه و سنی دارن. مسلموناشون همشون شیعن، کافراشون هم که کافرن، این توشون شیعه و سنی نداره ولی مسلمان و کافر داره توشون. خداوند هر دو نوع جن رو در تسخیر حضرت سلیمان در آورد. حضرت بهش هم فرمود، در قرآن هم این آیهش رو خوندیم جلسه گذشته، آقا شما اینها رو داشته باش در تسخیر شما، اونهایشون که کافرن و کافراشون که زیر سلطه حضرت سلیمان در نمی اومدن، که اینها رو خداوند بهش فرمود که ما جوری کردیم که اینا در قل و زنجیر باشن. حضرت اینا رو در زنجیر میکشید تحت اختیارش و از اینا کار میکشید. مسلموناش هم به نفع حضرت کار میکردن، که در اون داستان آصف بن برخیا یکی همین مسلمونا بلند شد گفت من قبل از این که تو سان ببینی، از این چیزایی که اسباب و لشکر تو اینا سان ببینی، چند ساعتی دیدون میکشه، من میرم تخت و برم دارم میرم. این مسلمونش بود و اونای دیگه که میرفتن براش قواسی میکردن، بنایی میکردن فلان، اینا اینا در اختیار حضرت سلیمان بود. چیزهای دیگر هم زبان حیوانات رو در اختیار حضرت سلیمان قدر، بعضی از حیوانات رو در اختیار حضرت سلیمان، تسخیر حضرت سلیمان که حضرت سلیمان بهشون میگفت، مثل پرستوی هدهد که میرفت بر حضرت خبر میورد، کارها رو انجام میداد. اینها همه عطاء پروردگار بود. در سوره صاد آیه 39 میفرماید هاذا عطا اونا، اینها همش از جانب ماست، کسی دیگه غیر از ما نمیتونه اینها رو به هیچ کس، حتی به تو که پیغمبر ما هستی چیکار کنه بده، این فقط کار ماست، یعنی ما باید بدیم. ببینید دقت بکنید اینها رو، من بعضی وقت با بعضی دوستانم که صحبت میکنم احساسات یه عده بر عقل بر عقاید بعضی وقتا غلبه میکنه. دقت بکن الان آقا کاره، الان ببین اینا رو داریم بستش میدیم برای اینکه بحث روزم قاطی بحثمون باشه، کار مقاومت با اسرائیل خبیث رو کی باید درست بکنه؟ خدا باید درست بکنه. من متاسفم بعضی وقتا آدم یه سوالی میکنه آقا ما حزب الله میزنه تو دهنش، میگم خدا باید بزنه تو دهن اسرائیل. همه ماها عمال خدایی، ما باید اینو بفهمیم، این خوب نیستی وقتی ما یه چیزی به خودمون نسبت بدیم. خدا باید صلح درست برقرار کنه، خدا باید تو دهن اسرائیل بزنه، خدا باید کمر اسرائیل رو بشکنه، خدا باید این مقاومت و حزب الله رو نگه بداره، خدای مسلمان غزه رو باید نگه بداره. فقط خداست این کار رو میکنه. هازا عطا اونا، اینها که همه میبینی اینا بخشش ماست به تو. فمنون، پس میخوایی که منت بگذار و اینها رو هر جا میخوای به کار بگیر، این بخشش ما رو، او امسک، هر وقتم خواستی میتونی نگه بداری این بخشش ما رو، و یا اصلا به هیچ کس ندی یا در بعضی از جزئیاتش امساک بکنی. امسک یعنی امساک کردن، خودداری کنی. کار اینم توضیح میدیم، به غیر حساب. چی به غیر حسابه؟ این عطا ما به غیر حسابه. پس معنی آیه این میشه که این است بخشش ما، یعنی ما به سلیمان گفتیم این است بخشش ما از نعمت خود، یعنی از نعمت خودمون، به هر که خواهی عطا کن، دقت کنید، و از هر که خواهی دریغ نما. دقت بکنید که عطای ما بی حساب است. این معنی آیه میشه، این از بخشش ما از نعمت خود که خدا هستیم، به هر که خواهی عطا کن و از هر که خواهی دریغ نما، که عطای ما بی حساب است. یعنی این سلطنتی که ما به تو دادیم، این بخشش ما به تو بود، عطایی بی حساب هست. به غیر حساب یعنی، الان توضیح میدیم بی حساب یعنی چی، نه اینکه بی حساب و کتاب تو فارسی ما، دقت بکنید، به غیر حساب یعنی چی، اینا تفسیر آیه است. تفسیر رو یاد بگیریم چه جوریه. دقت بکنیم. به غیر حساب یعنی چی؟ عطای بی حساب، این عطای بی حسابه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه میفرماید که منظور از بی حساب بودن این عطا این است. یه جمله قشنگی داره، این رو دقت بکنید. میفرماید که عطای ما حساب و اندازه نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر تو از اون زیاد بذل و بخشش کنی کم نمیشه. این عطای ماست، اگه زیاد ازش بذل و بخشش کنی کم نمیشه. هر چه میخواهی ببخش، بذل کن، کم نمیشه. فمنون او امسک، میخوای بذل کن این عطا رو، نخواستی نکن. یعنی هر دوش برای مای خدا چون بهت این اختیار را داده این یکسانه، چه ببخشی چه نبخشی. از ما اگه ببخشی، شما به من پاسخ بدین، از اون چه که در نزد مای خدا هست چیزی کسر نگهش هم داری چیزی اضافه نمیشه. خواستی ببخش، خواستی نگه دار، ببین کجا باید ببخشی. پس چه ببخشی، چه بخشش کنی، چه نکنی، تأثیری در کم شدن عطای ما ندارد. تأثیری در کم شدن عطای ما ندارد. حالا پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی. درسته؟ یکی کتاب اللهی که عترت. بریم سراغ عترت، مکتب اهل بیت، ببینیم اونها چگونه راجع به این آیه توضیح میدن. دقت بکنی. اصول کافی جلد 2 ترجمه آقای انصاریان صفحه 107 فردیس به نام موسی بن اشیم. او میگوید که من در محضر امام صادق علیه السلام بودم، یک کسی اومد یک آیه ای رو از امام صادق علیه السلام سوال کرد. خوب توجه بکنی، خوب گوش بدی. اومد سوال کرد یه آیه ای رو، میگه امام علیه السلام پاسخش رو داد، نگاه بهش کرد، این فرد رو پاسخش رو بهش داد. یه فرد دیگری یا الله ادر اومد تو، از همون آیه از امام سوال کرد. این که ببینید، میخوام ببینم چیا میفهمید از این روایت. دقت کنید، ما مهمه که قدرت تحلیلمون بالا بره. اینو بهش میگن تفسیر قرآن، که بتونیم کنار هم بذاریم نتیجه بگیم، خودمونم بتونیم تحلیل کنیم. گوش بدید، یه فردی اومد ادر تو، نفر چندم؟ دوم. همون آیه رو سوال کرد. امام صادق علیه السلام برخلاف اون فرد اول که پاسخ داده بود، یه پاسخ دیگری داد راجع به آیه. یه پاسخ دیگری داد، میگه که من موسی بن اشیم، میگه که من که نشسته بودم بیام که یه آیه رو از امام صادق علیه السلام سوال کردن، یه پاسخی داد. یه فرد دیگه اومد، امام یه پاسخ دیگه داد. نمیگه دو تا پاسخ با هم متضاد بود یا فلان، میگه نه یه پاسخ دیگه داد. دقت بکنی، میگه من رفتم تو فکر، گفتم که مام عجب، خب این از اونایی بوده که حضرت رو زیاد نمیشناخته، یه فرد معمولی بوده. میگه من بهش خودم گفتم که تو روایت اینو میگه، میگه تو دلم این وارد شد که چه جایی ما اومدیم. ما نشسته بودیم توی شام، همین سوریه خودمون، دمشق، اونجا یه فرد ملایی بود، ما اونجا یک حرفی که میزد، یه دونه حرفش هم اینور و اونور مثلا نمیکرد، چقدر دقیق و فصیح میگفت، جواب همه رو یه جور میداد. ما از اونجا رو ول کردیم، اومدیم پیش این انسان، به یکی یه جواب میده، به یکی یه جواب میده. گفت من تو این فکر بودم. گفتم این نکنه اشتباه داره میکنه یا یادش رفته چه جوابی داده. دل بخواهی هر جوری که دلش میخواد داره جواب میده، سوادی چندان شاید نشته باشه. میگه غرق این افکار شدم، غرق این افکار شدم. میگه یه نفر سومی یالا گفت وارد شد. دوباره درباره همون آیه اتفاقا من پرسید و ابن رسول الله این آیه، یه آیه پرسید که این آیه تفسیرش چیه، توضیح بدید برام. میگه حضرت به غیر از این دو نفری که پاسخ داده بود یه پاسخ سومی به این فرد داد، یه پاسخ سوم. میگه که تا پاسخ سوم رو داد من آرام گرفتم. چرا؟ فهمیدم که یه قضیه ای در کاره، یا امام صادق داره تقیه میکنه هر کدومو یه جور جواب میده، یا داره بنابر فراخور بودن حال اینها که هر کی چی متوجه میشه داره اونجوری حضرت پاسخ میده. همه پاسخام درسته ولی هر کیو به فراخور حال خودش داره توضیح میده. گفتم من گفتم نکنه امام داره تقیه میکنه یا همچین جریانی. بعد میگه حضرت وقتی نفر سومم جواب داد رفت، میگه به من رو کرد، به من حضرت فرمود که ای پسر اشیم، چون اسمش موسبنه چی بود؟ اشیم. گو ای پسر اشیم، خداوند متعال کار را به سلیمان ابن داوود سپرد. کار را به سلیمان داوود سپرد یعنی چی؟ یعنی که یه چیزهایی رو در تسخیرش چیکار کرد؟ قرار داد که ما برای شما توضیح دادیم. کار رو به سلیمان ابن داوود سپرد و فرمود این عطای ماست، اگر خواستی بخشش کن و اگر نخواستی دریغ ورز. اینا امام صادق داره به کی میگه؟ به موسی بن هشام داره، که در این زمینه حسابی بر تو نیست. خب بعد حضرت ادامه داد، دقت بکن چقدر امام وقتی که یک مسئله رو از دل قرآن در میاره چقدر زیباست واقعا. حیف حیف که ما بعد از پیغمبر دوچار سقیفه بنی ساعده شدیم، یعنی اینها خیانتی رو کردن. نتیجه خیانتش تو همین خطبه حضرت صدیقه طاهره، آخرین خطبه‌ای که خوند بعدش دیگه به شهادت رسید حضرت تو بستر بیماری، اونجا امروز قضا رو دید صدیقه طاهره، امروز غزه رو دید و به اینا گفت حالا بشینید نگاه کنید که اینها به خودتون هم رحم نمی کنن. خیلی جالبه این جملات، این خیانت ها چه کرد با اسلام، این که چه کسایی رو اینا گشتن کنار، چه کسایی رو گشتن کنار، سراغ چه کسانی رفتن و با کیا دارن اینها زندگی میکنن. من حدیث انجنیر هم دارم، هم بحث روز باشه، شما لذتشو ببرید، برای دیگران هم نقل بکنید. اینها اومدن سراغ یک کسایی رفتن یک چیزای جعل کردن که سر آدم سوت میکشه. حنبلی ها اومدن رفتن دنبال احمد ابن حنبل، او رو کردن امام خودشون. بعد دیدن خب این بنده خدا کرامتی که نداره، که خب باید یه کاری کنیم که یک بخوام بهش بگیم امام سیدنا و مولانا، این چیزش کنیم مثل امیرالمومنین، بعد یک کرامت براش درست کنیم دیگه. یک کرامت، چندین کتاب نوشتن راجع به کرامات احمد ابن. یکی از کراماتش چی؟ میگه پیرمرد رفت بالا سر قبر احمد ابن حنبل، دید که این قبر یه خود سنگش بالا بوده، یه سنگ روش مزارش بوده، سنگ رفته پایین. پیرمرده رفت تو فکر، رفت زیارت بکنه سر قبر. حالا اینها رو یاد بگیرید که ما بریم سر قبر مشرکیم، اینا برن مشرک نیستن. رفت بالا سر قبر پیرمرده، دید قبر خود رفته پایین، نگفت زمین نشست کرده و اینا. خودش هم تو فکر کرد نکنه سیل اومده اینجوری شد، چون سیل زیاد میمد بارون میمد. این قبر نشست کرد. گفت تو این افکار بودم، جعل و نگاه، جعل کرامت. میگه یه وقت از درون قبر به من خطاب رسید، خود احمد ابن حنبل، گفت در فکری که چرا قبر من رفته پایین؟ گفتم بله آقا سیدی، بله من طرفدار احمد ابن حنبل. گفت هفته ای یک بار خداوند به زیارت من میاد، اینقدر سنگین هست وقتی که میشینه بالا قبر من، قبرم به خاطر نشستن خداوند فروکشه. وقتی علامه امینی رحمت الله علیه این قضایا رو تو القدیر تعریف میکنه، پایینش میگه نمیدونیم بگریم یا بخندیم برای این امت مرحومه. ببینید از سقیفه بنی ساده اینا کجا رفتن، چه چرت و پرتایی، شما میخندید، اینا باور کردن که دنبال اینا بنده های خدا. اینجا حضرت ببین چه فردی، امام صادق قرآن رو چجوری تفسیر میکنه، چقدر زیبا، چقدر قشنگ. حضرت بعد این آیه رو که تفسیر کرد میگه به من رو کرد موسی بن اشیم، فرمود همچنین خداوند کار را به پیامبرش سپرد، یعنی به پیامبر خاتم، به به، یعنی همه اونها رو به پیامبرم سپرد و خطاب به مؤمنان فرمود. ببین از چه آیه استفاده میکنه، تفسیر رو یاد بگیرید، تفسیر آیه به آیه، کار امام معصوم همینه، دقت بکنید. و فرمود کار رو به پیغمبرش سپرد و خطاب به مؤمنان فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چه آیه‌ای رو چه استفاده امام صادق کرد. حضرت می‌فرماید که امام صادق می‌فرماید که خداوند همین کاری که به سلیمان داد، این عطا رو به پیغمبرش هم کرد، به مؤمنان فرمود این پیغمبر همون قدرت‌ها رو داره، چون دارد هر ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چی بهتون داد بگیرید و هر چی بهتون گفت گوش کنید، این دستور خداست. و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی که شما رو نهی کرد شما بازیستید، انجام ندید، چون ما در اختیارش همه این چیزها رو، قدرت ها رو گذاشتیم، اون در تسخیر این پیغمبر خاتم هم قرار دادیم. او هر جا صلاح بداند به شما خواهد گفت، هر جا صلاح ندونه چی؟ نخواهد گفت. بنابراین شما ما آتاکم الرسول فخذوا، اون چی که پیغمبر به شما میدهد شما بگیرید، بذارو چشتون بگین چش، فخذوا فخذوا، امنی هم بگیرید. و ما و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی هم که دست بهش نزنید، نه نیارید، بگید چشم. آقا سگ نجسه و حرام، من پیغمبر میگم چشم، تو قرآن چه نمیده، به تو چه، تو چی کاره ای، کجای این عالم تو محلی از اعراب داری، چی کاره ای این عالمی واقعا، میگه چرا تو قرآن نمیده، به تو چه. ببخشید وسط بحث علمی دارم اینجوری میگم، برای اینکه ما با یه مش آدم های بعضی وقتا امول عقب افتاده فکری و غربتی مواجه هستیم. طرف میاد بیشتایی شرطو بود. اینو پیغمبر فرمود. امام بعدی از این ائمه چارگانه ابو حنیفه که بیشتر افغانستان همه طرفدار این آقا هستن. این هم حدیث های پیغمبر رو اردن گشتن جلوش، گفتن آقا شما که قیاس میکنی میگی این چون اینجوریه اون چون اینجوریه، پس وسطشو میگیریم اینجوری میشه، اینو بهش میگن قیاس. گفتن آقا پیغمبر اینجوری فرموده. گفت پیغمبر فرموده به نظر من درست نیست. اینم این امام در حالی که قرآن میفهمد ما آتاکم الرسول، شما بخونید بعدش چی، فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، این گذشته در اختیار پیغمبر. هر جا پیغمبر خواست میگه آقا اینجا حمله کنید، چش، اینجا باید صلح کرد، چش. پیغمبر رفته پشت دیوار مکه میخواد وارد مکه بشه، اصحاب مشته با خوش برده، این آقایون خلفان با پیغمبر بوده، حضرت رفت اونجا، اینا مشتکین از مکه آمدن بیرون، گفتن که برای چی اومد اینجا، اسم پیغمبر رو بردن. پیغمبر گفت میخوام بریم زیارت کنیم با اینها، کعبه رو زیارت کنیم. گفتن نمیشه. پیغمبر گفت همین پیغمبری که جنگ خیبر رو کرده، جنگ احزاب و جنگ نمیدونم بدر و حنین و احد و اینا رو کرد، پیغمبر گفت چجوری زیارت بکنیم، چجوری میشه زیارت کرد. اینها گفتن که آقا به این صورت زیارت میکنیم، یه قراردادی مینویسیم، هر وقت ما گفتیم شما میایید، این اصحابی نگاه به پیغمبر کردن، اینجا رو نگاه کنید، ما آتاکم الرسول فخذوا، دقت کن. پیغمبر فرمود که عیبی نداره، باش. اینها ناراحت شدن، یه عده‌ای از اصحاب. اینا کیا بودن؟ همون خلفا، از تو همین خلفای بعد صقیفه بنی ساعده. چون اینا اصلا به اون آیات اینا اعتقاد چندانی بندهای خدا نشدن که ما آتاکم الرسول فخذوا. اینا بلند شدن یه اعتراضی کردن، پیغمبر فرمود بشین. نشست پیغمبر امیرالمومنین صدا کرد، گفت آقا یه قرارداد بنویس. قرارداد نوشتن، امیرالمومنین بعدش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اینا گفتن آهای مشرکین چی می نویسی؟ گفت نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، چون خود پیغمبر نمی نوشت، دستور نوشتن نداشت. گفت یا علی بنویس. امیرالمومنین نوشت بسم الله الرحمن. مشرکین هم چی کردن؟ بسم الله، ما به این حرفا اعتقاد داریم. پیغمبر گفت چیکار میخوام بکنم؟ گفت بسم الله رو خط بزن. نماینده مشرکین گفت همون پیغمبره که می جنگی تو احد، دقت کنید، گفت یا علی بسم الله رو خط بزن. امیرالمومنین نگفت چی؟ گفت چشم یا رسول الله، ما و ما نهاکم ان فنتهو. هرچی گفت نمایید، خط زد بسم الله. نوشت که اول بسم الله ننوشت، نوشت که از نامه رو شروع کرد بدون بسم الله، بدون بسم الله نوشت از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. به فلان اینا گفتن اوه دست نگردم. پیغمبر فهمون چی شده؟ گفتن اگر ما تو رو رسول الله میدونستیم که اصلا با این مشکلات باید نداشتیم، ما تو رو رسول الله نمیدونیم. گفت شما من کی میدونیم؟ گفت تو هم یک بنده یا بندگان خدایان ما هستی، ما هم همه همینطور، تو هم بنده اینا خدا میخوای باشی باش. رسول الله ما قبول نه. پیغمبر فرمود امین یا علی خط بزن رسول الله. بین خلفا بلند شدن اومدن جلو پیغمبر، چی کار داری میکنی به پیغمبر؟ پیغمبر گفت چیکار کنم؟ گفت من پیغمبر. باشه، شما نمیتونی این بسم الله رو خط بزنی، نام خودت رو خط بزنی فلان. اینا شدن از پاپ چی؟ کاتولیک تر بلا قیاس. اعتراض و قهر کردند. پیغمبر صلح‌نامه رو نوشت، همون پیغمبر احده، همون پیغمبر بدره. اینجا باید چیکار کنه؟ صلح کن. میخواد یاد بده به هم. اینجا صلح کن. صلح‌نامه رو نوشت، امضا کرد، اونا هم امضا کردن. اینا گفت پیغمبر گفت چیکار کنیم الان؟ گفتن که الان که هیچ، می تا دو سال دیگه. پیغمبر گفت بنویس تا دو سال. شد صلح حدیبیه. رفتن دو سال دیگه اومدن حسب روایتی رفتن مکه برای زیارت. چرا اینجوری کرده؟ پیغمبره، خداوند در اختیارش قرار داده همه توانایی‌ها. اونجا تو بدر هزار تا ملک میفرسته یاریش بکنن، اینجا بهش میگه حتی اگر گفتن نام من خدارم نیاور، تو چی؟ نیاور. حتی اگه گفتن تو رسول خدام نیستی، تو هیچی بهشون نگو. اراده ما بر این میگه چشم. به ما هم که میگه ما هم دیگه چشم. امام حسین امیرالمومنین سه تا جنگ و پشت سر گذاشته، رسیده به امام حسن. امام حسن گفت آقا ما با این مردک حسب قراردادی برای من صلح‌نامه نوشته، صلح میکنیم بسم الله. بیاده گفتن مذل المؤمنین هستی، گذاشتن کنار. امام حسن رفتن و ضد امام حسن شدن فلان. رسید به امام حسین، امام حسین قیام کرد. دوری ادن همچی کردن آقا این بچه قیام میکنی شما، باید الان با این صلح کرد. حضرت همون صلح و برادر ما کرده، ما اینجا نمیتونیم صلح کنیم. اگه اینا دست اثر ما بدن، ما میریم شهر و دیار خودمون، ولی اینا ما رو توی مخمسه گشتن، نه راه پس داریم نه راه پیش داریم، باید الان این با اینا بجنگیم، وگرنه منم اهل بیعت نیستم. ببینید ما آتاکم الرسول فخذوا راجب خود پیغمبره، شما به من جواب بدید راجب 12 امامم هم همین فرمول چیه؟ برقرار است. هر چی گفتم باید بگیم چشم، هر کاری کردم باید بگیم درسته، چون اصلیت اینها برای ما اثبات شده. هر چی حرف زدم رو چشم چشم. خداوند انشالله که این جنگ نابرابر رو هم واقعا به صلح پایدار تبدیل بکنه و کمر اسرائیل و اعوان انصار رو بشکونه انشالله. انشالله به دست امام زمان و به دعای اون حضرت یک کاری بکنه، این مسلمانای غزه شیعیان بلان از این آوارگی، از این واقعا جنگ نابرابر نجات پیدا بکنن. من و شما اینجا نشستیم بیاید همچون که آقا مقاومت کنیم، ما هستیم. بعد نشسته تو خونه کنار بخاری زمستون راحت گرم، نم داره پسته میخوره کیلو 700,000 تومان. اونام همچین دیشب با موشک زد به زیر ساختمون، ساختمون از بالا اومده من 11 تا آتش نشان در جا شهید شدن. به این اصلا آخه این اینجوری ما بشینیم بگیم آقا شما مقاومت کن، دعا بعد بکنیم که خدایا این قائله رو به نفع اسلام و تشیع خودت پایان بده و خاتمه بده. انشالله مسلمان ها در این مخمسه‌ای که قرار گرفتن نجات پیدا بکنن و شیعه مخصوصا همینطور. اینها اگرچه چیزی از اون زمین های شخم زده دیگه باقی نمونده، برن سر همون زمین ها دیگه صلحی برقرار بشه تو این زمستان سرد به یه جای انشالله برسن. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این جنگ رو به نفع اسلام، به نفع تشیع، به نفع مقاومت پایان بده. خدایا یه صلح پایداری رو به نفع اسلام و تشیع در منطقه خودت برقرار بفرما. انشالله این دعاها مستجاب بشه. همین روزها و شبها انشالله خبر شکست شدن کمر اسرائیل و آمریکا و انگلیس و آل سعود و وهابیت و این ترکیه و اینا که بهش کمک میکنن انشالله به گوش همه اون برسه، از اون صلبات‌های بلند که کمککار مقاومت در لبنان و غزه هستش بلند خط بفرمه. اصول کافی، ترجمه آقای انصاریان، جلد 2 صفحه 115. فردیس به نام زید شحام بهای جیمی میگه که از امام صادق علیه السلام درباره این گفته خدای متعال پرسیدم. درباره کدوم گفته؟ این گفته که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. از امام صادق پرسیدم. کی پرسید آقایون؟ زید شحام. میگه گفتم یا ابن رسول الله این عطای ماست، به هر کی میخواهی بخشش کن و از هر کس لازم میدانی دریغ ورز که حسابی بر تو نیست تو این زمینه. این یعنی چی؟ میگه امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند به سلیمان علیه السلام حکومت عظیمی داد. و این آیه درباره سلیمان هست، امام صادق داره میفهمن. بعد ادامه‌شو ببینید. سپس این آیه، کدوم آیه آقایون؟ هازا عطا اونا، آیه 39 صاد. سپس این آیه درباره رسول خدا جریان یافت. دقت بکنید، یعنی چجوری؟ یعنی که پیغمبرم موظف نیست که هر چی داره به هر کی بده، هر زمان هر کی تجوری دلش خواست پیغمبر عمل بکنه. نه اینجوری. سپس این آیه درباره رسول خدا جریان یافت. پس شایسته او بود به هر که هر چه خواهد عطا کند، پیغمبر خاتم، به هر که هر چه خواهد عطا کند و از هر که خواهد باز دارد. و از هر که خواهد باز دارد و خداوند بهتر از آنچه، خیلی عجیبه این، و خداوند بهتر از آنچه به سلیمان داد به او عطا کرد. ببینید، یعنی بیشتر از سلیمان رو خداوند به کی داده؟ به من جواب بدید. به پیغمبر خاتم داده، به او عطا کرد به خاطر گفته اش. یعنی خداوند یک چیزی رو تفویض به پیغمبر کرده، خود خدای تعالی. یعنی من خدا خودم دارم میگم چی رو؟ اینا امام صادق فرمود به خاطر گفته اش. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. آنچه رسول برای شما آورده بگیرید و از آنچه شما را نهی کرده بازیستید. اینم حدیث دوم. خدا انشالله به همه مجروحین لبنان، مجروحین غزه، شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله انشاءالله. و تو دهنی محکمی همین شبها انشاءالله به دهن اسرائیل خبیث بزنه، بازم از اون صلوات‌های بلند برای شفای همه مرزای خودمون، مجروحین اونجا، مجروحین پیجرها که هم تو ایران هستن هم تو لبنان هستن، برای بچه‌ها اینجا ملاقاتشون میرن، خدا همه اونها رو هم شفا بده انشاءالله و برایشون جبران کنه. مریضای خودمون هم همینطور، دوستانی که اصلا خیلی ها به ما گفتن چند تا خانم مریض داریم، چند تا آقای مریض داریم، همشون انشالله شفای عاجل پیدا کنن. از اون صلوات های بلند باز محبت بفرمایید. من راستش معنای صلوات بلند رو نفهمیدم، اگر این بلند باشه صلوات کوتاهتون چیه؟ من نمیفهمم یعنی چی. صلوات بلند بفرمایید. نور الثقلین یه تفسیری داریم، تفسیر روایی است، یعنی فقط با روایت و حدیث تفسیر میکنه آیه رو. دو تا تفسیر اینجوری ما تو شیعه داریم که آیه رو با فقط با روایت و حدیث تفسیر میکنه. این دو تا تفسیره، یکیش نور الثقلین، یکی دیگه‌اش که آقا برهان، البرهان. نور الثقلین اخیراً ترجمه فارسی هم شده، چند سالیه ترجمه فارسی شده، برهان رو نمیدونم. این دقتون داشته باشید که هر اون چه که در تفسیر نور الثقلین و برهان نوشته شده و روایاتی که آورده شده صحیح نیست. باید انسان حدیث شناس باشه، صحیحاشو از ناصحیح جدا بکنه. همه نور الثقلین هر چی آورده صحیح نیست، برهان هم همینطور، دقت بکنید. اما دو تا تفسیر روایی شیعه دارین، دو تا تفسیر اینن. بقیه از روایت، از چیزهای دیگه، از تحلیل‌های عقلی اینها استفاده کردن، ولی این دو تا تفسیر فقط با روایت تفسیر میکنن قرآن. نور الثقلین صفحه 509 ترجمه فارسی، اونجا از ایشون اکی نقل کرده، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه. علی ابن ابراهیم قمی هم یکی از اصحاب ائمه هست که ایشون هم یه تفسیری نوشته، حالا داستانی داره این تفسیرش. هر آنچه که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم هست صحیح نیست، دقت داشته شد، ولی تفسیر قشنگی نوشته، اونم تفسیر روایی، یعنی روایت ورده و توضیح داده و اینا، حدیث و اینا. نور الثقلین از این تفسیر روایت کرده، اینا همه مال شیعه، دقت بکنید. از کی روایت کرده؟ از صحابی خاص امام باقر علیه السلام به نام زراره. این زراره هم یک خاندان عجیبی بودن، حالا آدم باید به موقع داستانشون رو بگه. زراره از امام باقر علیه السلام یه آیه ای رو سوال میکنه. این آیه خیلی آیه عجیبی است و خیلی آیه قشنگی هست. ببینید امام چجوری آیه رو حالا با آیه پاسخ میده و توضیح میده. زراره میگه که یا ابن رسول الله یه آیه ای تو قرآن داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این یه آیه عجیبی، اصلا یه منبره واقعا حداقل یک ساعته میخواد، یه تریبون یک ساعته آدم سخنرانی کنه. اینو از روی مبالغه نمیگم، واقعا یه ساعت سخنرانی میخواد. اما اون چی که چکیدهش بخوایم بگیم، فعلا یه فهرستوار راجبش بگیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی چی؟ یعنی از متخصص سوال کنید راجب هر امری، از غیر متخصص سوال نکنید. ببین چه آیه ای. دوستانی که میرن و خارج اینا، این آیه برای من ژاپنیا بخونن، اگه فردا دیگه قرآن رو ول کردن. چقدر آیه قشنگ، آیه خیلی عجیب. نگه آقا فسألو اهل ذکر، از راجب هر امری از متخصص اون امر سوال کنید. ان کنتم لا تعلم، این معنی عام آیه است، دقت کنید. یعنی چی؟ من الان قلبم درد گرفته، تو خونه میگم که آقا قلبم درد گرفته، نمیدونم الان چیکار کنم اینا. خب چیکار کنم؟ قرآن میفهمه شما باید به متخصص قلب رجوع بکنی. توجه کردی؟ به متخصص زنان و زایمان رجوع نکنی. قرآن داره اینو میفرماید. میگه قلب داد گیر باید به متخصص قلب. اما من چیکار میکنم؟ من تو خونم چی میکنم؟ من قلب دادی. یکی از اینه که تو خونه هستن، حالا یا خانومی یا کسی دیگه، یا مخصوصا اونایی که قصد کشتن منو دارن، میگن که من اتفاقا مادرمون هم همینطور شده بود. ما بهش پیاز رنده کردیم با تروب سیاه، یه مقدارم سرکه روش ریختیم، با ماست و خیار قاطی کردیم دادیم خورد. بعد که میده به این میخوره و اینا، میگه من خوردم خوب نشد. میگه اتفاقا مادر بزرگانم مرد بعدش. بعد که بهش میده میخوره بهش میگه من قصد کشتنش داشته. توجه میکنی؟ میگه نه تو قان خورد مادر بزرگ ما خورد، ولی بعدا مرد بنده خدا، انقدی معطل نشد. شما داری میری و سلام منم به شهدا برسون، تموم میشه کار. قرآن میفهمه به متخصص مراجعه. آقا من دلم داد گفت. یه وقت میبینی که یه نفر واقعا بلده، چه حالا دانشگاه رفته چه تا نرفته باشه، یه وقت هم نه. الان هم دیگه از این حکما زیاد شدن تو طب سنتی. یکی میگه ماست نخوری ها، اصلا ماست هست. یکی میگه ما هرچی دوست داری بخور. یکی میگه که فمنون او امسک، یه مقدار بخور یه مقدار نخور. طرف نمیفهمه بالاخره ماست بخوره نخوره بده یا خوبه. اینا تو طب سنتی انسان باید اینا رو دقت بکنه. فسالو اهل ذکر. راجب ازدواج من میخوام مشاوره بکنم، به کی برم مشاوره بکنم؟ رفته با یه آدم مجردی که اصلا نمیدونه ازدواج چی ها، میگه چیکار کنم من میخوام ازدواج کنم، اونم یه پرت و پلایی بهم میگه، خودش اصلا ازدواج نکرده که. رفته راجب مثلا امام جماعت آورده، بنده خدا داره نماز میخونه تو مسجدشون، امام جماعت خوبیه داره نماز میخونه، از این فقه سوال میکنه، اعتقادات سوال میکنه، فلسفه سوال میکنه، از طب سنتی هم از آقا میپرسه که خاکشی چه خواصی داره، از امام جماعت مسجد. بعد امام جماعت بعضیش مثلا خب یه وقت بعضی امام جماعت ممکن مثلا ندونن هم یه چیزی بگن که بگن از عدالت ساقط نشیم یه وقتی یه چیز، یا اینکه مثلا میگن نمیدونم اینم میدونن چون یک امام جماعت بی سواد آوردیم. آقا جان، امام جماعت وظیفش اینه که راجب خاک شیر برای تو صحبت کن، راجب فقه و راجب عقاید و کلام و فلسفه و عرفان و اینا، هر کدوم یه رشته است. وظیفه امام جماعت اینه، وظیفه امام جماعت وایسته جلو نماز بخونه، اگر تو اون احکام وارد بود وایسته مسئله بگه. خدا رحمت کنی امام جماعتی بود رحمت الله علیه، واقعا چه روحانی بود. تو اینا می وقت بر میخوره، اینجوری هم پیدا میشه خوبی وقت. گفتش که یه وقت به من گفتش که تو مسجد، گفت فلانی، گفتم بله. گفت من راستش این درس ها رو خوندم ولی خیلی چیزم نفهمیدم، همین نماز جماعت رو من میخونم، شما برای مردم مسئله احکام بکن، من نمیتونم مسئله احکام. یه روزم یکی را بهش اعتراض که آجا خود چرا شما نمیگی؟ گفت من به اندازه این آقا بلد نیستم مسئله احکام، شما بلند شو مسئله احکام. این تواضع اینجوری داشت بنده خود، خدا رحمتش کنه. ما توقع نباید داشته باشیم فلان، توقع نداشته باشیم مرجع ما همه چی بدونه، آخه این شدنی نیست اصلا. این فسأل و اهل ذکر یعنی راجع به هر مسئله ای که سوال دارید به متخصص چی خودش مراجعه کنید. شما در فلسفه مثلا یک مشکلی داره، برو برای یکی که رشته فلسفه خونده فیلسوفه به اون مراجعه کن. در طب همینطور، در آهنگری همینطور، در نانوایی همینطور. میخوای سوپری بزنی یه جا، برو به سراغ سوپری، گفت تو 10 سال سوپری زدی چیکار کردی؟ میخوای نمیدونم خودرو وارد کنی، فسألو علیه، برو سراغ کی؟ بله؟ نه آقازاده ها. عجب شما آدم های عقب مانده ای هستی. به آقازاده میگو عزیزم تو چجوری میری خودرو رو وارد میکنی؟ اون فرمولش چیه؟ به من هم یاد بده. چرا ما میخواییم نمیتونی وارد کنی؟ الان شما میخواید بنزین سوپر وارد بکنی، دولت گفته هر کی میخواد بره بنزین سوپر وارد کنه، شما با سراغ کی بری؟ آقازاده ها بری بهش که شما چجوری بنزین سوپر وارد میکنی، به ما یاد بده. اونم فمنون او امسک، خواست بهتون یاد میده، نخواست چی؟ یاد نمیده، فقط خودشون وارد میکنن، سودش هم خودشون میخورن، تموشو دارن. راندخاری میخوای بکنی، سراغ راندخار باید بری، باز از آقازاده ها بگیری بری یه مقدار جلوتر طرف های بهارستان، اونجا این طرف در رو نگاه کنی، یه خود بالاتر این ور یه خود این ورتر. هر چیزی رو آخه بره به روحانی بگی، به مرجع تقلید بگی، انتظار داشته باشی از پزشک شما میری، شما رفتی پیش ارتوپد میگی آقا من اومدم این پام اینجوری، دستم هم اینجوری، آقای دکتر نگاه به معده امام بکن، من شبو معده درد میگیرم. خب درسته یه پزشک عمومی خونده، ولی الان اون رفته تخصص تو این زمینه گرفته، شما باید یه پزشک معده مراجعه کنی. در مسائل معنویات هم همینطور، سوالات اینا هرچی، هر رشته این متخصص خودش. بله ممکنه یه نفر در اعتقادات، در نمیدونم ادبیات، در نام دو سه تا رشته ممکن نیمچه تخصصی داشته باشه، هست، بله نمیگیم نیست، ولی همگان اینطور چی؟ بله قرآن میفهمد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس به غیر متخصص اگر مراجعه کردی پیامدهای منفیش چیه؟ بر خودت عارض میشه دیگه. اینجا خداوند مقصر چی؟ نیست. تو رفتی کار خلاف کردی، بی خودی مسیر اشتباه رفتی، گردن خدا ننداز. میخوای قرارداد بنویسی با یکی الکی خودت نکن، من خودم واردم خودم، تو کجا واردی؟ برو یه وکیل بگیر 100 تومن 200 تومن 300 تومنش بده، بگو آقا این قرارداد بر ما بنویس، راه فرار برات بذاره، راه نمچه همه رو بلد. به متخصص این میگم، من میخوام صحبت کنم، واقعا مصادیقش زیادی، یک ساعت صحبت. بعد میگه که زراره میگه من از امام صادق پرسیدم یا ابن رسول الله این آیه چی میفرماید که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این یعنی چی؟ منظور از او حالا چی رو میپرسه؟ شما یادداشت داشته باشی یا حفظ کنید. زراره میگه از امام باقر پرسیدم که منظور از اهل ذکر کیست؟ معنی عام شما با شما گفتیم، اهل ذکر یعنی متخصص هر رشته، این معنی عامش بود، معنی خاصش اینجا چیه؟ میگه امام باقر علیه السلام فرمود در جواب به خدا سوگند ما هستیم اهل ذکر، ما اهل ذکریم، هر جا وام میمونید در میمونید بیاید در خونه ما، ما اهل ذکر و ما تنها کسانی هستیم. من اینو دارم شرح این جمله رو میگم، من بقیه حدیثو نخوندم، توضیحات از منه. ما تنها کسانی هستیم که تو همه رشته هام تخصصی داریم، همه رو بلد این جواب بدیم، اهل ذکر ما این. اگه میگه فسألوا اهل ذکر یعنی از ائمه سوال کنید، از پیغمبر خاتم سوال کنید، از امام زمانتون سوال کنید. دقت بکنید، حضرت همون به خدا سوگند ما هستیم. زراره میگه عرض کردم یا ابن رسول الله آیا از شما پرسیده میشود؟ یعنی تو رشته های مختلف میان از شما چیزی بپرسن؟ این یه معنیشه. یه معنی دیگه اینه که پس باید بیایم از شما بپرسیم. حضرت فرمود آری، باید بیاید از ما بپرسیم، هر چی سوال داری بیا از ما بپرس. الان امام من آن توضیح دارم میدم، الان امام باقر نیست، ما کجا بریم؟ هیچ، روایت های صحیح و معتبری که از ائمه رسیده بریم سراغ اینا. تو بهار 85,000 حدیث و روایت تو بهاره، یه سری اینا صحیح نیست، بذار کنار، دنبال صحیحاش برو ببین چی گفتن مکتب اهل بیت، تو کافی، من لا یحضر، استبصار، تحذیب، وسایل شیعه. زراره میگه من عرض کردم آیا از شما پرسیده میشود؟ حضرت فرمود آری، گوش بدید حالا. گفتم آیا ما سائلیم؟ یعنی ما پرسشگر هستیم، ما باید بپرسیم از شما؟ فرمود آری. گفتم اینجا خیلی حساس میشه، ظرافت در حدیث شناسی و در تحلیل حدیث، ببینید چقدر قشنگ تفسیر آیه رو، ببینید چقدر امام قشنگ میکنه. زراره میگه گفتم آیا بر ما واجب است که از شما بپرسیم؟ بر ما واجبه که بپرسیم و مستحبه؟ میگه امام فرمودن که آری، واجبه بر شما که از ما بپرسید. نرید از یه آدم های بی خودی که سرشون به تنشون چی؟ نمیارزه اینا سوال، از ما سوال کنیم، بیاین در خونه ما، ما باید پاسخه به شما بدیم. گفتم آیا بر شما نیز واجب است که پاسخ ما را بدهید؟ این خیلی جالبه، آیا بر ما که واجبه بیام از شما سوال کنیم، بر شما واجبه که پاسخ ما را بدید؟ حضرت فرمود نه، آها، بر ما واجب نیست که هر چی شما سوال کردید، هر سوالی رو شما به من الان بگید چیکار کنیم ما جواب. نه اینطور نیست. ظرافت حدیث رو ببینید چقدر زیباست. حضرت فرمودن بر ما واجب نیست هر جوری که شما سوال کردی، هر سوالی که کردی، هر جوری که دلت میخواد و هر زمانی که سوال کردی، ما باید تو اون زمان تو اون مکان پاسخ شما رو بدیم. این به ما واجب نیست. میگه من تعجب کردم. حضرت فرمود این بر عهده ماست. آها، این بر عهده ماست. اگر خواستیم پاسخ میدهیم و اگر خواستیم پاسخ نمیدهیم. بعد حضرت این آیه رو خونده، عجب آیه ایست. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. شما چی میفهمی از این آیه رو که ادامه این صحبت حضرت خونده؟ چی میفهمی؟ این مخی که خدا بهتون داده یه خودم به کار بندازی. چی میفهمی؟ اینو میفهمید که اون حضرات، تمام این توانایی حضرت سلیمان در اختیار این بزرگواران هم چی؟ هست که این آیه از مصادیقش امام باقر هم هست. میفهمد به ما همینو گفته خدا که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. اینجا سوالی حالا برای شما پیش میاد که تو روایت نیست، چون من حالا جاهای دیگه شوندم برای شما دارم میگم. شما میگی که آقا پس امام باقر هر سوالی رو جواب نمیده. چرا؟ اما برای هر کی به یک صورت چیکار میکنه حضرت؟ جواب که به مقتضیات، یعنی ببینید درجه فهمش چیه. این یک، بنابر فهم طرف پاسخ میده. دو، در هر مکانی و هر زمانی حضرت اگر احساس خطر کرد که اینجا اگه جواب بده آنن کشته میشه، مالش، جانش، شیعیانش در خطر قرار میگیرن، هازا عطا اونا فمنون او امسک. اینجا حضرت او امسک استفاده میکنه، از امسک یعنی امساک میکنه. چیکار میکنه؟ تقیه میکنه دیگه. اون سوال رو، اون جوابی که ما که اصحاب حضرتیم، شیعه حضرتیم، اونجوری که ما میخوایم جواب نمیده. به یه صورت جواب، آقا کنیز شما کجاست؟ اینجا امساک میکنه حضرت. جواب چی میده؟ میگه نمیدونم. اون موقع از علم غیبش استفاده نمیکنه و دروغ هم چی نمیگه، میگه نمیدونم کجاست. اونام خوشحال میشه، میره به حاکم میگه که قربان ما رفتیم خودش کنیزش گم شده و نمیدونست کجاست. این کجا ادعای امامت و پیغمبری میکنه؟ خیالتون راحت بشه، شما حکومتتو بکن. اینجا از کجای آیه حضرت استفاده کرده به من پاسخ بدید؟ از امساک، امسک. اونجا پیغمبر، منافقی میان میخوان اینجا شلوغ بکنند اینا، آقا کجاست شطرتون یا رسول الله؟ نمیدونم شطر، یا جای شطر رفتین؟ آقا پس میان فتنه با کنن. حضرت میگم بیا معنی بهتون میگم که کجاست. اینجا هستش. اما معنی اونجا که نشسته این منافقه میخواد بره یه بازی در بیاره. یه جایی فمنون، یه جایی امسک. این روش همه پیغمبران بوده و روش، ببینید، و اون کسی که میمده پیش حضرت ایوب علیه السلام تو چرا اینجوری شدی؟ اون میدونه که مثلا تو چرا یه بیماری گرفتی که مثلا به فقر دچار شدی، به بیماری دچار شدی. البته نه اون بیماری هایی که اهل تسنن نوشتن، نه، به بیماری دچار شدی، به فقر دچار شدی. اون میدونه، ولی اینجا باید امساک بکنه، بگه این تقدیر پروردگار من مورد آزمایش هست، بعدم دوباره همه رو به دست بیاره. راجب ائمه هم همینطور. آقا چرا اینجوری شدی؟ اینجا حضرت میخواد جواب میده، میخواد جواب نمیده. چرا اینجوری میگی شما اینجا؟ حضرت خواست اینطوری میگه، نخواست یه جور دیگه میگه. اینجا باید مقتضیات رو ببینه، زمان رو ببینه. حضرت بهترین زمان شناسا معصومین هستن، بهترین مکان شناسا معصومین هست. کجا بگه، کجا به چه صورت؟ حالا اینجا میخوام نتیجه ام بگیریم، خاتمه بحث تا جلسه آینده. خوب گوش کنید، ما هم در زندگی خودمون باید از این آیه به اون قطره اپسیلون وجودی خودمون استفاده بکنیم. آقا بنده خدا یه پول خوبی به هم داده، الان معتاده اومده سراغ من، جهیزیه‌ام اومده سراغ من، آمپول میخواد بزنه 5 میلیون هم اومده سراغ من، نمچی اینا. آقا بیا بینیم، شاگردش رو صدا کنی، بیا بینیم آقا منشی رو صدا کنی. به همه اینا نفری 10 میلیون بده، تو برو مواد بزن، اونم برای آمپول، اونم برای جایزیوم. اینجا این آیه راجع به مام به انزیم اپسیلون وجودی خودمون صدق میکنه. مام همیشه فمنون نباید باشیم، یه جاهایی باید چی باشیم؟ امسک باشیم. تو خونه میگن آقا فلان چیز چی آخه؟ الان من جواب این سوال خانوم یا آقا رو بدم فتنه به پا میشه. من بعدن برای شما میگم، فعلا از پاسخ دادن به این سوال امساک میکنم، چون پاسخ بدم چی به پا میشه؟ نمیفهمم. آقا چرا رهبر اونجوری میکنه؟ رهبر موظف فمنون او امسک. یه جایی به نفع کشور نیست راجب چیزی صحبت علنی بکنه، باید بشینه تو بیت ایشون خواص رو دعوت کنه اونجا باشون صحبت خصوصی به سر اینا داد بزنه، ولی فعلا میکروفون جلوشه، اصلا راجب این صحبت یا راجب چیز دیگه صحبت بکنه. اینجا امساک میکنه، خاص صلاح دید میگه، صلاح ندید نمیگه. این مال همه هم، مال ما هم هم. کجا باید چه حرفی رو بزنیم؟ کجا باید چه پولی رو بدیم؟ آیا به هر فقیری باید پول بدیم؟ و چقدر بدیم؟ و چقدر بدیم؟ اینا رو دقت بکنیم. آیا وقتی شعار شد الان میخواییم تکبیر بگیم؟ رهبر داره صحبت میکنه، نام فلان مقام داره صحبت میکنه، اصلا این نگوش نمیده داره چی میگه این مقام مسئول؟ واسط اولش تکبیر. آقا تکبیر که بد نیست. چرا؟ تکبیر یه جاهای بدم میشه، همینجوری که تو گفتی. این جای تکبیر نبود که، اینجا جای امساک بود. نگهدار خود احساساتو همشو بروز کنیم بریزیم بیرون احساساتو؟ نه، احساساتو امساک کن، باید نگه بداری سر جای خودش چیکار کنی. اونجایی که فمنون احساساتو عواطفتو دریغ نکن، اونجایی که باید امساک کنی چیکار کن؟ امساک. حالا مردم هر چی میخوام که بگه کاری نداره که. تمام روش ائمه ما همینطور بوده، اینو دقت داشته باشین. شما و ما هم دقت کنیم این روش رو به کار بگیریم تو زندگیمون. یه جاهایی باید فمنون باشیم، یه جاهایی باید امساک کنیم. اسراف ها، این پولو بدین آقا چون پول داریم اینو بده، اینجوری انقدر پرده بدین پول بخرن، اینا همه حرام، باید امساک. یه جایی که باید خرج بشه سلامتی بدن. آقا ولش کن، حالا یه آزمایش 1 میلیون، یه بدن چقدر میارزه؟ 100 میلیارد میدی بدن تو؟ بیا ما چکش بریم بده ما همین، چند نفر کلیه میخوان، کبدت بدیم یکی، مغزت بدیم یکی، کلت هم ببریم بدیم به یکی. نه دیگه، اگه برو بده خرج خودت کن، خرج سلامتیت کن، اینجا امساک نکن. کجا باید امساک کنی؟ 3 جفت کفش داری، حالا خانم ما میگه این 1 جفت کفش هم تو این ویترین بخر، نه اسراف خانم، ما اینجا امساک میکنی. خب ببین در تمام شؤون زندگی این فمنون او امسک جریان. بله، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. آقا اگه کسی سوالی داره میکروفون میدین سوالشو بپرس. کسی سوالی نداره؟ بسیار. چند تا دعا بکنیم. خدایا به عزت و جلالت و به حق حضرت صدیقه طاهره که محبوبه درگاه تو هست قسمت می دهیم، خدایا هر چه زودتر با نابودی صهیونیست ها، نابودی جانیان قاتل آدمکش بچه کش در این اورشلیم و تل آویو و بیت المقدسی که اشغال کردن، با نابودی اینا شادی رو به خانواده همه مسلمانای غزه و شیعیان جنوب لبنان و همه شیعیان سراسر این کره خاکی برگرد. خدایا به کوری چشم همه صهیونیست ها و کوری چشم اعوان انصارشون، اون اردوغان خبیث، اون محمد بن سلمان خبیث، همه اونایی که کشورها حاضر حاشیه خلیج فارس صداشون در نمیاد در مقابل این جنایت ها، به کوری چشم همه اینا و اون رؤسای خبیث‌تر از نتانیاهو خبیث تو آمریکا، انگلیس، جاهای دیگه، اروپا، اون آلمان خبیث‌تر از همه اینها، کسانی که به اینا کمک میکنن، به کوری چشم همشون امسال و سال فرج و ظهور حضرت مهدی منتقم خون همه مظلومین عالم قرار بده. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مرزای مسلمین، مرزای منظور، مرزای منظوره، کسایی که از این جمع محترم بیمار تو خونه دارن، بعضن من میدونم آقای رضای پور خودمونم یه کسالتی داره، انشالله برطرف بشه. خدایا همه و همه ما، شما همه این خانمایی که منشان، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا شهدای جنگ انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مرزدار ما، شهدای امنیت ما، شهدایی که تو جنوب لبنان و تو خود غزه اینها دارن مقاومت میکنن که ما در امنیت کامل باشیم. ما خیلی بین اومدیونیم. خدایا با شهدای کربلا که بالاترین شهیدان در نزد تو هستن محشورشون بفرما. اموات همه ما، این جمع محترم، پدران، مادران، من حقیر، شما همه و همه خواهران محترمه، اموات هممون ببخش و بیامرز. خدایا عاقبت کشور عزیز ما، رهبر عزیز ما، عاقبت این جوانها، نوجوانای ما، عاقبت دانشگاه ها، حوزه های علمیه ما، عاقبت بچه کوچیک های ما، دختر و پسر ما، همه عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. به همین زودی زود پیروزی نهایی نصیب رزمندگان اسلام در لبنان و غزه بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات از اون صلوات های قشنگ و به قول قدیمی ها مشتی، و از اون صلوات هایی که من اعتقاد دارم اینا زودتر از موشک ها انشالله کمر اسرائیل رو میشکونه، بلند خط بفرمایید.